ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و حالا شنونده سومین بخش این برنامه هستین. اگر از اول برنامه قدم به قدم با ما اومدین که دست مریضات، خیلی ازتون سپاسگزارم، و اگه همین الان با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین. در این بخش هم قبل از هر چیز میریم سراغ مشروع خبرهای این ساعت از کیان منوی و بعد از خبرها با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن ادامه میدیم، اما فعلا خبرها با کیان منوی.
با درودی دوباره. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد. این گزارش که از سوی تیم کارشناسان تسلیحاتی شیمیایی سازمان ملل تهیه شده، صحت و سقم استفاده از عوامل کشنده شیمیایی را در حمله 21 ماه اوت 30 مرداد در سوریه بررسی کرده. بنابر گزارش ها، دبیرکل سازمان ملل قرار است بعد از ظهر دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. گزارش کارشناسان تسلیحات شیمیایی سازمان ملل روز دوشنبه در حالی میان اعضای شورای امنیت توضیح می شود که این شورا در حال رایزنی در مورد تنظیم قطعنامه است که از طرح مورد توافق روسیه و آمریکا در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه پشتیبانی می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه‌هایی رد و بدل کرده است. اوباما در مصاحبه با شبکه ABC افزود که رویکرد دولتش در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای جلوگیری از یک رویارویی تسلیحاتی امکان حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد. دست کم 9 تانکر حامل سوخت برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان روز شنبه در بلوچستان پاکستان دچار حریق شد. به گزارش رویترز، این حادثه در نزدیکی شهر هوب و در منطقه مرزی مشترک با ایران و افغانستان روی داد. با این همه، برخی گزارش ها حاکی از آن است که آتش سوزی پس از انفجار در یکی از تانکرهای نفتکش آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مأمور پلیس گفته است که یک گروه شبه نظامی با راکت به سوی تانکرها شلیک کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مهر ماه در نیویورک با هم دیدار خواهند کرد. هزاران شهروند رومانیایی روز یکشنبه در اعتراض به طرح راه اندازی بزرگترین معدن طلای اروپا در منطقه ترانسیلوانیا در پایتخت و شهرهای دیگر آن کشور راهپیمایی کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، تظاهر کنندگان که شمار آنها حدود 20 هزار نفر برآورد شده، استفاده از ماده سمی سیانید یا سیانور در فرایند استخراج طلا را خطرناک دانسته و دولت را متهم می کنند که دارایی های آن کشور را ارزان به معرض فروش می گذارد. مجتمع صنعتی کایسونگ واقع در خط مرزی میان دو کره جنوبی و شمالی پس از 5 ماه تعطیلی در پی تنش های سیاسی میان دو کره بار دیگر فعالیت های خود را از سر گرفت. شهرک صنعتی کایسونگ که در خاک کره شمالی و در مجاورت مرز قرار دارد، منبع درآمد قابل توجهی برای پیونگیانگ محسوب می شود. و امیرنشین بحرین انتشار و توزیع هر گونه کتاب و نشریه ای را که حاوی مطالبی در حمایت از حزب الله لبنان باشد ممنوع اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، در آغاز اجرایی کردن این دستور، کتاب‌های نوشته شده از سوی افراد حامی حزب الله جمع‌آوری شده است.
ممنونم از کیان معنوی، مسئول اتاق خبر، که از شب گذشته تا همین لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما در بخش پایانی صبحانه با خبر با 3 گزارش، 2 گفتگو و 1 ترانه در انتها در کنار شماییم. اما گفتگوی اول ما، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری 100 هزار میلیارد تومانی مواجه است، از دولت خواسته تا برای تامین این کسری ها یا راهی بیاندیشد یا اینکه قیمت ها را افزایش دهد. این در حالی است که پیش از این مجلس سخنان معاون اول حسن روحانی را که بودجه مصوب سال 92 را غیرقانونی و دارای کسری خواند نپذیرفته بود. در همین باره مهرداد قاسمفر از جمشید اسدی، استاد اقتصاد ساکن پاریس، ابتدا علت مقاومت مجلس را پرسیده است. جمشید اسدی:
این کسری بودجه به ویژه برای پرداخت یارانه نفتی بر هیچ کسی پوشیده نبوده است. چرا مجلس تا مدت‌ها مقاومت می‌کرد؟ چون با وجود اینکه تمام برآوردهای کارشناسی و متین اقتصاددانان نشان می‌داد که چنین بودجه‌ای در هیچ شکل البته بودجه‌های آقای احمدی نژاد و به ویژه این بودجه سال 1392 شدنی نمی‌تواند بود، مجلس سرانجام پذیرفت. بدیهی است که وقتی انتقادها با آقای احمدی نژاد زیاد می‌شد، مجلس هم که تصویب کننده این بودجه بود به عنوان شریک تقصیر شناخته میشد و مجلس نمیخواست چون این چیز را بپذیره.
برای رفع این کسری بودجه راه‌های پیش روی دولت چی هستند؟
دولت امکانات بسیار محدودی دارد برای پاسخگویی به این مسئله. وقتی که شما یک خرج دارید و از عهده این خرج بر نمیآید، دو راه کار کلی در پیش روتون هست: یا بر درآمدتان بیفزایید یا از هزینه‌تان بکاهید. دولت چگونه میتونه بر درآمدش بیفزاید برای اینکه هزینه یارانه ها رو بده؟ یا باید مالیات ببنده، که مالیات شما وقتی میبندید که مردم شرکت و بنگاهشون کار میکنه که بر سود مالیات ببندید، یا حقوق دارن که بر حقوقشون مالیات ببندید. الان شرکت ها ورشکستن، بسیاری بیکار هستن و اونایی هم که کار میکنن حقوقشون رو دیرتر میگیرن. کار دیگری که آقای احمدی نژاد میکردن که امیدوارم آقای روحانی نکنن، قرض گرفتن از نظام بانکی بود که اونم نتایج بسیار ناگوار داره. دولت چاره‌ای نخواهد داشت که حالا هر فکری برای افزایش درآمد ها میکنه هزینه هاش هم حتما کمتر بکنه. فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد دولت دیگر به همه کسانی که تا به امروز یارانه می گرفتن یارانه نده. این کار آقای احمدی نژاد هم کرد، حالا آقای روحانی مجبور است بیشتر از او بکند و تازه مقدار این یارانه را که می داد با در نظر داشته تورم دیگه کمتر از گذشته خواهد شد.
اما نکته ای که هست اینه که دولت آقای روحانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی که مصوب سال 92 بوده و از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه داده شده رو با ارزیابی تازه نشون داده که بیش از 70 هزار میلیاردش غیر واقعیه، بنابراین بودجه رو بایستی اصلاح کرد در مجلس و به 140 هزار میلیارد تومان رسوندش. با این حال این بودجه به رقم بودجه سال گذشته نزدیک میشه که بودجه سال گذشته هم خودش 54 هزار میلیارد تومان کسری داشته، یعنی عملا همونی هم که اگه مجلس تصویب بکنه و اصلاحیه بر بودجه آقای احمدی نژاد بزنه باز همون دچار کسری هست. آیا این وضعیت رو خیلی پیچیده نمیکنه؟
100% چون این چیزیه. ببینید در 8 سال زمامداری آقای احمدی نژاد بودجه 8 سال کسری داشته است. حالا در اون 7 سال چون خودشون متصدی کار بودند می توانستند که از حسابهای دیگه برداشت بکنند و حتی در بسیاری از موارد صندوق ذخیره ارزی رو زیر فشار میگذاشتند که پول بگیرن. حالا آقای روحانی اگرم حتی بتونن با این مجلسی که بودجه رو تصویب کرده یه بودجه ساده تر بذارن، یعنی سطحش رو بیارن پایین تر، باز من نمیدونم چطوری میتونن اون هزینه هایی رو که تقبل کردن بدن. در نتیجه من فکر میکنم که هیچ چاره ای نخواهند داشت. اگر بخواهند این مشکل رو حل بکنند از هزینه های خودشون بکاهند، یعنی از جمله یارانه ها رو بسیار کمتر بدهند و به بسیاری ندهند. در هر حال ولی این هست که راه ممکن در برابر دولت جز کاستن قابل ملاحظه از هزینه ها نخواهد بود.
پاسخهای جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد ساکن پاریس و همکارم مهرداد قاسمفر. اما مرکز ارزیابی و نظارت وزارت علوم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها گزارشی از آمار دانشجویانی که در رشته‌ها و مقاطع مختلف در ایران تحصیل می‌کنند منتشر کرده. بر اساس این گزارش بیش از 3 میلیون دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله کاردانی 1 میلیون، کارشناسی 2 میلیون و 800 هزار، کارشناسی ارشد 410 هزار و دکترا 40 هزار نفر تحصیل می‌کنند. شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی استاد دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی ایران از او پرسیده آیا این آمار تفکیک دانشجویان در مقاطع مختلف تناسبی با بازار کار ایران دارد؟ سعید پیوندی:
ما در حقیقت توسعه آموزش عالیمون بیشتر مبتنی بر تقاضای اجتماعی بوده و بدون اینکه یه نظارت راهبردی براش اعمال بشه. برای همین هم ما تلاش کردیم تعداد زر کمی آموزش عالیمون رو به سرعت رشد بدیم و به خصوص به بخش خصوصی و بخش هایی که خیلی پویا بودن خیلی میدون دادیم و برای همین هم ما دارای یک آموزش عالی عریض و طویل هستیم که از نظر کمی شبیه کشورهای پیشرفته است، ولی توزیع دانشجوها در داخل رشته هایی که در دانشگاه هستن اون وقت این چون کل این رشد در واقع با توجه به نیازهای جامعه نبوده، در نتیجه این شکاف‌های مختلف به وجود اومده و عدم تناسب بین رشته‌هایی که وجود دارن و نیازهای واقعی بازار کار. من اگه بخوام مثلا مثال بزنم، یه دانشگاه مثل پیام نور که یک دانشگاه مکاتبه است، حدود 1.4 میلیون دانشجو ایرانی رو در بر میگیره امروز، ولی معلوم نیست نوع تربیتی که پیام نور میکنه و نوع آموزشی که پیام نور میده تا چه حد با نیازهای بازار کار ایران واقعا همخونی داره. از طرف دیگه اگه به خود آمار کلی آموزش عالی ایران هم برگردیم، ما در سال حدود الان بین 700 تا 800 هزار تا فارغ التحصیل داریم که اینها در بازار کار ایران اصلا توانایی جذب شدن ندارن.
آقای پیوندی، این مسئله کار پیدا نکردن دانشجویانی که فارغ التحصیل میشن تا چه حد به کیفیت آموزشی ارتباط داره؟
در واقع توسعه بی‌در و پیکر کمی آموزش ایران و افزایش پذیرش ظرفیت دانشگاه‌ها در عمل باعث شده که مسئله کیفیت به امر ثانوی تبدیل بشه. یعنی عمده این بوده که ما همش دانشگاه‌های زیادتری به وجود بیاریم، ولی بدون اینکه هیچ جایی بررسی بکنیم که آیا این توسعه بی‌در و پیکر آموزش عالی از نظر کمی در شهرهای مختلف و خصوص در شهرهای دورافتاده، آیا این با افزایش یا حتی حفظ کیفیت قبلی هم هست یا نیست. برای اینکه فرق آموزش عالی با بقیه دوره‌های آموزشی اینه که آموزش عالی باید در واقع جوان‌ها رو آماده کنه برای جذب به بازار کار و برای اینکه بدونن مهارت‌هایی که یاد گرفتن رو در عمل به کار ببرن و در نوسازی صنایع، در نوسازی بخش‌های مختلف اقتصادی فعالانه شرکت بکنن. و برای همین هم مسئله کیفیت در مرکز توجه آموزش عالی در همه دنیا هست. کیفیت برمیگرده به داشتن استاد، داشتن امکانات و لوازم در واقع آزمایشگاهی و تجهیزات کتابخونه‌ای و دیگه، دسترسی دانشجوها به تکنولوژی جدید و همینطور و به خصوص ارزشیابی دائمی کار دانشگاه‌ها برای اینکه ببینن از کیفیت لازم برخوردارن. در همه این زمین‌ها من فکر می‌کنم ایران بسیار عقب مونده است.
در کشورهایی که رشد خیلی بالایی دارند، آموزش یکی از عوامل توسعه است. چرا این پویایی در ایران وجود نداره؟
آموزش عالی ما جدا از اقتصاد و جامعه رشد کرده و بر همینم ارتباطش با اقتصاد بسیار ناچیزه. در اکثر کشورهای دنیا شما با نوع ارتباط تنگاتنگ بخش‌های اقتصادی با دانشگاه سر و کار دارین و از همینجا هم در واقع نیازهای اینا برای آموزش عالی بیشتر مشخص میشه و آموزش عالی از طریق تربیت نیروی انسانی با کیفیت در حقیقت میتونه خودش تبدیل به موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی بشه و اتفاقی در خیلی از جای دنیا افتاده. یعنی نه تنها آموزش عالی خودش نتیجه این توسعه است، بلکه خودش هم به عنوان یک موتور میتونه پویایی خودش رو داشته باشه و بتونه به سهم خودش شرکت بکنه در توسعه اقتصادی پایدار. و اتفاقی در ایران اصلا نمیفته، چون هیچ رابطه فعالی بین اقتصاد و آموزش عالی ایران وجود نداره و این گسست سبب شده که آموزش عالی کار خودش رو بکنه، نیروی انسانی تربیت بکنه که معلوم نیست به درد بازار کار ما میخوره یا نه، و در چنین شرایطی طبیعیه که ما در حقیقت نقشی برای آموزش عالی نبینیم در توسعه اقتصادی. و از طرف دیگر از اونجایی که تحقیق دانشگاهی هم با اقتصاد ارتباط نداره، تحقیق و پژوهش هم نمیتونن در خدمت گسترش اقتصاد و گسترش توسعه و عمران باشن و بیشتر تحقیقات آزمایشگاهی هستن که هیچ وقت نمیتونن واقع وارد چرخه تولید و چرخه پیشرفت بشن.
درباره آمار دانشجویان در مقاطع مختلف و تناسب اونها با بازار کار ایران، سعید پیوندی استاد دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی ایران به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران پژوهش تازه‌ای انجام داده که بر اساس آن می‌گوید در سال گذشته 3640 خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. چرایی و چگونگی خودکشی در جامعه ایرانی موضوعی است که فهیمه خضر حیدری همکارم در گزارشی به اون پرداخته.
3640 مرگ مشکوک به خودکشی در سال گذشته. این آمار رسمی است که رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ایران ارائه می‌کند. آنها که خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند بیشتر مرد بودند. در سال گذشته اینطور که پزشکی قانونی می‌گوید 2530 مرد و 1110 زن خودکشی کردند. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور می‌گوید تهران بیشترین میزان خودکشی را داشته. 409 نفر در تهران در سال گذشته خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند. مردم چرا تصمیم می‌گیرند خودشان به دست خودشان به زندگی پایان بدهند؟ امین بزرگیان جامعه شناس در آمریکا می‌گوید دو نوع خودکشی را باید از هم متمایز کرد. خودکشی آنها که خستند و خودکشی آنها که از پا افتادند.
ما باید یه تمایز خیلی جدی و مهمی رو بین خودکشی ها بذاریم و همشون در واقع یک با یک منطق و یک نگاه ندید. یک موقع هست یک نفر خودش رو میکشه چون خسته شده از شرایط زندگی. یک موقع هست کسی هست که مسئلهش مسئله خستگی نیست، مسئلهش مسئله از پا افتادگیه. اون کسی که خسته شده و خودش رو میکشه به خاطر اتمام امکانهاش، اتمام فرصت‌هاش. اما اون کسی که از پا افتاده یا مجروحه در واقع و خودشو میکشه، کسیه که هجوم امکانها اتفاقا اون زمین گیر میکنه. در نوع دوم اون هیچ رو میخواد و خودشو میکشه. برخلاف اون کسی که خسته است، اون هیچی نمیخواد و خودشو میکشه. این دوتا خیلی متفاوته و ما معمولا تصورمون اینه که هر کسی که خودشو میکشه دیگه هیچی نمیخواد از زندگی. اما یه مدل دیگه هم هست و خیلی هم مهمه که اتفاقا اینه که فرد هیچ رو میخواد.
جامعه شناس معروف فرانسوی امیل دورکه امسال‌ها پیش گفت خودکشی دست کم دو نوع بسیار عمده دارد، خودخواهانه و دیگرخواهانه. از امین بزرگیان جامعه شناس حاضر در این بحث میپرسم در ایران چطور؟ آیا سستی پیوندهای اجتماعی خودکشی را رقم میزند یا شدت گرفتن آنها؟
جامعه ما جامعه نیست که افرادش به خاطر یک پیوندهای اجتماعی خودش رو بکشن، یعنی به این میزان جامعه همبسته نیست. مثلا توی فرهنگ ژاپنی رئیس یک شرکت بعد از ورشکسته شدن خودش رو میکشه، یا یک فردی باعث یک تصادف شده در اتوبانی در ژاپن و همونجا خودش رو کشته. خب این نشون میده در این جامعه و در اون ساختار فرهنگی چنان فرد خودش رو بخشی از جامعه میدونه، عنصری از جامعه میدونه که حاضر خودش رو به خاطر اون جامعه به این صورت بکشه. اما خب در جامعه ما بیشک این نیست و فردگرا حاکمه.
ایران را جامعه‌ای در حال گذار توصیف کردند، جامعه‌ای با 25% جمعیت جوان که البته به سرعت در حال از دست دادن بافت جوان خود و حرکت به سوی سالمندی است. تحقیقات پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که بیشترین موارد خودکشی در ایران در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده و این یعنی بیش از 28% تمامی موارد خودکشی ثبت شده. گروه سنی دوم که بیشترین میزان خودکشی را در خود جا داده همچنان جوان است، 30 تا 39 سال. چرا خودکشی در ایران تا این حد جوان است؟ امین بزرگیان میگوید به همان دلیل که سن سایر آسیب‌های اجتماعی هم در ایران پایین است و پایین‌تر هم آمده.
سن روی آوردن به مواد مخدر تا این میزان پایین اومده، روسیگری تا این میزان پایین اومده، سن بیاز پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحران‌های اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه می‌کنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا امکانات مدرنی تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه و این بخشی از زندگی مدرن بلخص در جوامعی که در حال گذار.
نزدیک به 50% کسانی که در ایران خودکشی کردند حلق‌آویز کردن خود را انتخاب کردند. مطالعات جامعه شناختی میگویند خودکشی را نمیتوان تصمیم شخصی ارزیابی کرد. هر یک نفر که خودکشی میکند حلقه دست کم 6 نفری را متاثر خواهد کرد. خودکشی این روزها یکی از معضلات جدی جوامع در حال توسعه است، جوامعی که به آنها توصیه میشود بر روی آموزش مهارت های زندگی بیش از پیش تمرکز کنند.
همکارم فهیمه خضر حیدری درباره آمار خودکشی منجر به مرگ در ایران گزارش میداد که سال گذشته 3640 مورد بوده. اگر پیگیر خبرهای حوزه اجتماعی هستین، مجله جامعه رادیو فردا هفتگی و به طور خاص به این خبرها میپردازه که از قضا اون رو هم همکارم فهیمه خضر حیدری میسازه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
با یک گزارش دیگه ادامه میدیم مجله صبحانه با خبر رو. دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ وزرای خارجه ایران و بریتانیا قطعی شده است. این را یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا روز یک شنبه گفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا از قطعی شدن دیدار محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ در نیویورک خبر داده است. خبرگزاری فرانسه بدون نام بردن از این مقام مسئول وزارت خارجه بریتانیا نوشته که او صرفاً انجام این دیدار را تایید کرده و جزئیات بیشتری در این باره بیان نکرده است. همزمان در ایران خبرگزاری فارس از قطعی شدن دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا خبر داد. این خبرگزاری نوشته که این دیدار به درخواست طرف بریتانیایی و در حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. پیش از انتشار این اخبار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 13 شهریور ماه از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داده بود. آقای ظریف انجام این دیدار را در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دانسته بود. اما به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه انجام این دیدار را تکذیب کرد. ما اینکه بر مبنای این اخبار متناقض به درستی نمیتوان درباره طرف ایرانی دیدار کننده با وزیر امور خارجه بریتانیا قضاوت کرد، اما به طور قطع میتوان گفت سرانجام و پس از نزدیک به 2 قطع ارتباط سیاسی قرار است ایران و بریتانیا بر سر میز مذاکره بنشینند. ایران و بریتانیا از 2 پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. این قطع رابطه به دلیل حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به سفارت و محل اقامت دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران روی داد و از آن زمان تا کنون سفارتخانه‌های 2 در پایتخت‌های یکدیگر تعطیل هستند.
ولایت هلمند یکی از پرتنش‌ترین استان‌های افغانستان است که شاهد حملات مسلحانه بسیاری بوده است. در آخرین آنها روز یک شنبه یک فرمانده زن پلیس در نزدیکی قرارگاه پلیس در منطقه لشکرگاه هدف سوء قصد قرار گرفت. در این باره بشنویم گزارش همکارم الهه روانشاد رو.
نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه از سوی 2 مسلح ناشناس در ولایت هلمند در افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفت، از افسران ارشد پلیس معرفی شده است و پس از این حمله با وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شد. عمر زواک، سخنگوی والی یا استاندار هلمند، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از این حمله میگوید و اینکه پس از انجام یک عمل جراحی دیگر خطر مرگ این پلیس زن را تهدید نمی کند.
امروز صبح حوالی ساعت 8:30 بجه صبح، وقتی که یک افسر برجسته پلیس هلمند خانم نگار از خانه میبراید به صفه میره، در این حال اشخاص نامعلوم 2 به سر موتورسیکل سوار هستند در چوک فوزیه نزدیکی لیسه نسوان هلمند. در اینجا خود میرسانه و سر خانم نگار فیر میکنه که در نتیجه شلیک خانم نگار زخمی میشه، بدن به شفاخانه رسانده میشه، به شفاخانه امرجنسی. اما اشخاصی که سرش فیر کده او یا از مصاحب فرار میکنن و موفق به این میشه که از صحه براید. فعلا حالتش خوب شده میره، از عملیات خانه برآمدن و فعلا حالتش از محالت صوبکی برآمده.
برگزاری انتخابات در ولایت هلمند نزدیک است و به همین جهت این استان افغانستان شاهد ناامنی‌های تازه است. در بیشتر مناطق این ولایت میزان مشارکت زنان در انتخابات ناچیز بوده که دلیل آن همین ناامنی‌ها عنوان شده است. نگار، پلیس زنی که روز یکشنبه مورد سوء قصد قرار گرفت، فرمانده زنان پلیس در هلمند است و کمتر از 2 ماه است که کارش را شروع کرده. فرمانده پیشین اسلام بیبی نام داشت و در ماه ژوئیه 2 ماه پیش به قتل رسید. به گفته صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در حال حاضر 2000 پلیس زن در افغانستان وجود دارند و این تعداد قرار است تا 10000 نفر افزایش یابد.
الهه روانشاد گزارش میداد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله صبحانه با خبر هستین. مجله‌ای که تنها مجله رادیو فردا نیست، علاوه بر این 3 مجله دیگه هم داریم: مجله شامگاهی که ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه، مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب میزبان شماست، و مجله نیمه شب که ساعت 12 شب به شما تقدیم میشه. هر کدوم از اینها رو اگر نتونستین به صورت زنده بشنوین، میتونین روی وبسایت ما radiofarda.com بشنوین. اما به صبحانه، به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم دیگه ترانه‌ای بشنویم از روزبه نعمت اللهی با نام قاصدک، و در اینجا روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مادر من بی سمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری باری. برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو آنجا که تو را منتظرم. در دل من همه کورند و کرد وطن خیش قریب. قاصده تجربه های همه تن، با
دلم میگویم با دلم میگویم که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب، که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب. قاصدم